در واقع اگر قرار باشه سپاه پاسداران یا آیت الله خامنه ای بر روی کسی سرمایه گذاری کنه، اون کس میتونه مثل آبادگران در انتخابات سال 84 تشکل‌های از این دست باشه، کسانی که از ریش سفیدها و پدرخوانده های اصولگرا فاصله گرفتند، ثروت چندانی ندارن، بسیار وابسته به نهادهای امنیتی و دفتر آقای خامنه ای هستند، ارتباط بسیار مناسبی با ائمه جماعت دارن و در نهایت مجری بیچون و چرای سیاست های کلی حاکمیت خواهند بود.
حجت الاسلام احمد سالک عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز و نماینده اصولگرای مجلس نیز با اشاره به همگرایی نیروهای انقلاب به تشکیل این جبهه گفته بی تردید این جبهه در همگرایی نیروهای انقلاب مؤثر خواهد بود، چرا که به گفته او یکی از اهداف این جبهه این است که نیروهای انقلاب را جمع کند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن:
در مجموع میشه گفت که این جبهه هیچ شعار مشخصی نداره و بیشتر نشان دهنده نوعی هماهنگی و یک پارچگی کل اصولگرایان هست در برابر آقای روحانی به عنوان کاندیدای اصلی که احتمال میدن. این جبهه بیشتر نوعی تلاش هست برای اعلام وجود سیاسی و درش هیچ جهت‌گیری نمیبینم، زمین که بجز اینکه فقط نقد میکنه سیستم اداری موجود در دولت رو، هیچ شعار جدی رو مطرح نمیکنه. بنابراین من این رو یک فقط مانور تبلیغاتی گذرا می‌بینم.
در چند انتخابات گذشته اصولگرایان با اختلافات درون‌گروهی زیادی روبرو بودند، اختلافاتی که به نظر می‌رسد در انتخابات بعدی ریاست جمهوری که تقریباً 5 ماه دیگر برگزار می‌شود بر سر رسیدن به نامزدی واحد همچنان با آن روبرو باشند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
مشکل اصلی اصولگرایان شاید پیدا کردن نامزدیه که هم در جریان اصولگرایی مقبول باشه و هم بتونه رأی بیاره، چون عملا برخی از اصولگرایان معتقدن که نامزدها دیگر نمیتوانن با تابلوی اصولگرایی رأی بیارن و باید چهرهایی که در این جریان شاخص نیستن به عنوان نامزد معرفی بشن. از سوی دیگه اختلافهای اصولگرایان در دولت آقای احمدی نژاد به حدی رسیده که در انتخابات مجلس دهم هم نتونستن یک ائتلاف حداکثری رو داشته باشن و برای همین به نوعی ممکنه که این اختلافات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده هم ادامه پیدا کنه.
هیئت مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام محمد حسن رحیمیان رئیس سابق بنیاد شهید تشکیل شد. چهره های شاخص این جبهه یحیی آل اسحاق، مهدی چمران، حمیدرضا حاجی بابایی، علیرضا مرندی و مرضیه وحید دستشردی هستند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با خواسته‌های زندانیان سیاسی که در اعتصاب قضا هستند اعلام همبستگی کرده است. جعفر عظیم‌زاده 2 سال پیش در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی به 6 سال زندان محکوم و تیر ماه گذشته پس از 63 روز اعتصاب قضا با 450 میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
پیام دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به تاریخ 6 دی ماه که در سایت‌های خبری انتشار یافته است، این چنین آغاز می‌گردد: 63 روز، 62 روز، 55 روز و 20 روز به ترتیب از اعتصاب قضای آرش صادقی، مرتضی مرادپور، علی شریعتی و سعید شیرزاد گذشت. این جوانان و همه فعالین صنفی و سیاسی زندانی هیچ جرمی مرتکب نشدند. آنان نه سلاح به دست گرفتند، نه اختلاس‌های میلیاردی کردند، نه صاحبان حقوق‌های نجومی‌اند، نه راندخار بودند و نه حتی با براه انداختن تظاهراتی هزاران نفره و یا چند صد نفره در خیابان‌ها باعث ایجاد راهبندانی کوچک شدند. جعفر عظیم‌زاده ادامه داده است: آنان فقط حرف زدند، کار نوشتاری کردند و حداکثر با حضور در فضای رسانه‌ای ابراز عقیده کرده و در جمع‌های محدودی خواست‌های انسانی را مطرح نمودند. جعفر عظیم‌زاده که خود تیر ماه گذشته پس از 2 ماه اعتصاب قضا از زندان آزاد شد افزوده است: این جوانان و کسانی همچون آیت الله نکونام و محمد علی طاهری در اعتراض به پرونده سازی‌های واهی و امنیتی لب بر قضا فرو بسته و آرش صادقی، مرتضی مرادپور و علی شریعتی به دردناکترین شکلی در آستانه از دست دادن جان خیش قرار گرفتند. اما علی‌رغم این فاجعه بزرگ، دولت و قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نه تنها توجهی به خواستهای برحق آنان ندارند، بلکه در انتظار به تسلیم کشاندن این جوانان از طریق طولانی کردن و تشدید شکنجه ناشی از گرسنگی و حتی مرگ آنان هستند. جعفر عظیم‌زاده می نویسد در برابر چنین رویکرد فاجعه باری از سوی حکومتگران، این ما کارگران، معلمان و عموم مردم ایران هستیم که با اعتراضات متحدانه خود می توانیم به فاجعه‌ای که در حال رخ دادن در حق فرزندانمان است پایان دهیم و دولت و قوه قضاییه و نهادهای امنیتی را وادار به تن دادن به خواستهای برحق این زندانیان و توقف فوری امنیتی کردن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز صنفی و سیاسی بکنیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران اواخر آذر ماه گفت که مسئولان قضایی به جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه اخطار دادند اگر ظرف مدت یک ماه خود را به زندان معرفی نکند، وثیقه 450 میلیون تومانیش ضبط خواهد شد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می شنیدیم. و اما دنیا فنی‌زاده، فرزند پرویز فنی‌زاده که از ابتدای دهه 70 خورشیدی کار جان بخشیدن به عروسک کلاه قرمزی را عهده‌دار بود، روز چهارشنبه درگذشت. خانم فنی‌زاده سالیان دراز به بیماری سرطان مبتلا بود و سرانجام این بیماری او را از جامعه هنری ایران گرفت. سمیرا قرایی از رادیو فردا. از سال 1370 برای 25 سال یکی از محبوب ترین و ماندگارترین عروسک‌های ایران را روی دست راستش چرخاند. عروسک کلاه قرمزی را. تکانهای ناتمام این عروسک، پراندن شدید دست‌هایش به چپ و راست، تعجب‌های نابهنگامش و تمامی آن حرکاتی که کلاه قرمزی را برای حداقل دو دهه محبوب کودکان و بزرگسالان کرد، به همت دست راست او صورت می گرفت. دنیا فنی‌زاده، فرزند پرویز فنی‌زاده، از بازیگران قدیمی و صاحب نام، زنی که کلاه قرمزی محبوب ترین عروسک ایرانی را همچون پسر بزرگ خود دوست داشت و بزرگ کرد. خانم فنی‌زاده صبح روز 8 دی ماه در بیمارستانی در تهران پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان درگذشت. هایده غیوری مادر دنیا فنی‌زاده در زمان اعلام خبر بیماری خانم فنی‌زاده گفته بود وی به بیماری سرطان عضله دست راست مبتلا است و سرطان به عضلات گردنش هم رسیده است. دنیا فنی‌زاده در دو سال اخیر توانایی گرداندن عروسک کلاه قرمزی با دست راست را نداشت و گاهی آن را با دست چپ میچرخاند. دنیا فنی‌زاده در گفتگوی با رضا رشیدپور در سال جاری بیماری خود و میزان علاقه اش به عروسک کلاه قرمزی را اینگونه توصیف کرده بود.
من تقریبا 10 ساله که درگیر این بیماری هستم. اما خب متاسفانه 2-3 ساله که خود سخت‌تر شده، چون که روی عضله دست راست من که عروسک گردینه می‌کردم این خود زده و اجازه نمیده که کار کنم، یعنی تقریبا لمس شده. ولی خب با شیمی درمانی و برق یه خود تونستن این حرکتش بدن، یعنی من پارسال نه پیرسال تونستم که با دست چپ هم عروسک گردینه کنم، چون من متاسفانه تا جایی که بتونم، همه میدونن، آقای طهماسان میدونن، عروسکم به کسی نمیدم، یعنی اینقدر من اینو دوستش دارم.
بخش اعظم فعالیت حرفه‌ای دنیا فنی‌زاده به همکاری با ایرج طهماسب و حمید جبلی خالقان مجموعه کلاه قرمزی مربوط می‌شود. دنیا فنی‌زاده از اولین حضورش در برنامه صندوق پستی چنان به عروسک کلاه قرمزی جان بخشید که این عروسک بعدتر برنامه مخصوص خودش را پیدا کرد و برای دو دهه بر صفحه های سینما و تلویزیون ماندگار شد. دنیا فنی‌زاده علاوه بر کلاه قرمزی، عروسک گردان عروسک خاله قورباغه در مجموعه خاله قورباغه و آقا پسر نیز بود. هادی و خدا و گرگ و بز زن انگولپا از دیگر عروسک‌هایی هستند که دست دنیا فنی‌زاده به آنها جان بخشید. پیکر دنیا فنی‌زاده صبح روز پنجشنبه از مقابل خانه سینمای شماره 2 واقع در خیابان وصال تشییع خواهد شد.
ایرج طهماسب و حمید جبلی، دو فردی که تمامی این سالها در کنار خانم فنیزاده کار کردند، روز چهارشنبه در پیام تسلیتی مشترک مرگ دنیا فنیزاده را